صلاتك عليه وعلى وبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، حمليا وحافظا وقائدا مناشرا ودليلا بعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روایت ربی ابن عبدالله رو، روایت هفتمی باب معرفت الامام رو ترجمه می کردیم. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ابى الله ان يجري الاشياء الا باسباب فجعل لكل شيء سببا فجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه وجهله من جهله ذاکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نحن. این روایت مهمیه، گرچه عرض کردم سندش ضعیفه، ولی شبیه هم یه روایت دیگه هم داریم که بصائر نقل کرده و مفادم مفاد فوق العاده است. عرض کردم مرحوم علامه مجلسی کأنه خواستن این رو مقدار محدودش کنن، بگن این روایت عرض کنم ناظر به سعادات و اخرویه و درجاته، که این فرماد این درجات و سعادات و اخرویه اینا اسبابی دارن، اسباب شرحی داره، علمی برای اون اسباب و شرح هست که کتاب قرآنه، این علمم نزد باب ناطقه که رسول و امامه. و البته خودشون هم فرمودن شاید هم تعمیم بدیم، انات فرمودین ففی ماه و علیه السلام به صدد بیانهی من الحاجت الی الامام، اونی که امام علیه السلام در این روایت میخوان توضیح بدن که ما محتاج به امامیم، در این روایت اشی مقصود حصول و نجات و الوصول الی درجات سعادات الاخرویه است. رسیدن به سعادت اخروی و درجات سبب داره، سببش هم شرح داره، شرحش هم علم داره، علمش هم نزد امامه. پس اگر میخواد به سعادت اخروی برسید از باب امام باید وارد بشید. خودشون اینجا یک کلمه اضافه کردن، فرمودن اون چه امام در صدد بیان اوست در مورد شی حصول و نجات و الوصول الی درجات سعادت الاخروی است اول اعم. نه فرمودن این اول اعم هم اینجا فرمودن، ولی توضیحی که میدن باز بر مدار همون سعادت اخروی توضیح میدن. میگن سببش چیه؟ سبب سعادت اخروی معرفت تو است. شرحش چیه؟ و شرح از شریعت المقدسه، شرح اون طاعت و معرفت در شریعت آمده. علمش چیه؟ میگن علمش کتاب قرآنه. باب ناطقش چیه؟ رسول و امام صلی الله علیه و آله و سلم هستن. این بیان ایشون. عرض کردیم تخصیص روایت به سعادت اخروی خلاف ظاهر روایت. حضرت یه قاعده کلی دارن بیان میکنن. میفرمان که خدای متعال اجرای عالم رو از طریق اسبابی قرار داده، این اسباب هم تفصیل پیدا میکنن. در مقام تحقق اون سبب تفصیل پیدا میکنه و یک وعاء علمی قرار داده شده که اون علم به این سبب و شرح السبب، و این علم هم در نزد یک عرض کنم باب ناطقی است، یا این علم باب ناطقی داره. بعد از باب ناطقش به این علم رسید، از اون علم به شرح اسباب رسید و از اونجا به سبب رسید و نظام آفرینش و اجرای الهی رو اینجوری باید به دست آورد، اینجوری باید عالمو شناخت. اگر میخوای ببینید خدای متعال عالم رو چجوری آفریده و چجوری اداره میکنه و جریان اراده الهی در عالم چجوری واقع میشه، مسیرش اینه. باید از باب وارد بشید، به علم برسید، از علم به شرح، از شرح و سبب و بعدم به سبب، و اینجوری عالم رو بشناسید. اختصاصش بدیم به باب سعادت اخرویه، که در سعادت اخروی حضرت میخوام بگن سببش طاعت و معرفت، شرح شریعت، این علمی برش در عالم قرار داده شده که کتاب الهی است و این علم در اختیار امام رسول، این اختصاص دادنش خیلی توجیهی نداره. حضرت میخوان کلن باب علم رو ببندن، بگن اگر حقیقت عالم رو اونچنان که خدای متعال اجرا فرموده میخواید بشناسید، بعد از امام بگیرید، رجوع کنید به امام علیه السلام. و الا ممکنه چه اتفاقی بیفته برای شما؟ ممکنه یه علومی هم به حسب ظاهر به دست بیارید، ولی این ربطی به اون حقیقت اراده الهی و شناخت اون مجاری حقیقی اشیا نداره. علم به مجاری اشیا، علم به شرح اسباب، این علم یه موطنی داره و یه بابی داره، شما از بابش باید به اون علم برسید. عنایت فرمودین حالا مصداق هم براش معین نکردم. من اون مجلس میگن مصداقش قرآنه. بله قرآن یک مصداق اعظمشه. لوح محفوظ از جاهای دیگه است، اینایی که در باب علم ازش بحث شده، قلم هست، لوح هست، اینا به اصطلاح مسیر شرح علم در عالم. و این که علم چه نسبتی با اسباب داره، کشف اسباب یا چیزی بیش از کشف اسباب، نسبت علم و اسباب نسبت احاطه است، نسبت کشف، اینا هم یه بحثای جدی که بعد معارفی هم جلو بریم، خیلی بحث فلسفی نکنیم. این بریم در ادله واقعا ببینیم روایاتی که ما داریم، معارفی که داریم، اقتضاش اینه چه نسبتی است بین لوح و قلم و نظام اسباب. آیا لوح و قلم ذیل اسبابن، فوق اسبابن؟ عنایت می‌فرمایید اینا هم بعد در جای خودش بحث کنیم دیگه، نه اینکه مثلا بگیم علم یعنی کشف، کتاب یعنی اونی که صورت عالم درش است. اینا حرفای باز ما میشه، اینکه علم چیست و این علم موطنش کجاست. حضرت اینجا نفرمودن موطنش، فرمودن خدای متعال عالم رو بر اساس اسباب آفر اجرا کرده جریان عالم، اجرا و حالا به تعبیر غیر دقیق این سیر عالم، سیرورت عالم، حرکت عالم به سمت خدای متعال بر اساس یه اسبابی محقق شده. این اسباب شرح و بستی پیدا کرده، این شرح و بستم در یه موقفی عرض کنم علم براش قرار داده شده. اما این علم چیه، مصداقش چیه، هم حضرت اینجا بیان نکردن. این علم هم باب داره. وقت در روایت دومی که عرض کردم شبیه همین است و یه اضافه ای داره بصائر نقلش کردن با یه سند دیگه ای که احتمالا همون روایته ولی با کمی تفاوت، حدثنا علی بن محمد القاسانی عن محمد بن عیسی العبیدی یرفعه قال، اینم میدونید سندش باز ضعیف، قال ابو عبدالله علیه السلام ابا الله ان یجری الاشیاء الا باسباب یا الا بالاسباب فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح مفتاحا. اینم اضافه داره اینجا که یه کلیدی داره، بدون اون کلید شما تا کلیدو به دست نهرید نمیتونید به شرح اسباب عالم برسید، بعد به اون کلید برسید تا باب براتون گشوده بشه. و عرض کنم وجعل لكل مفتاح علما، اگر کسی بخواد به اون کلید فهم اسباب عالم برسه، یک موطن علمی است بعد به اون علم برسه. اون علم کلید عرض کنم فهم اسباب رو به دست انسان میده، و الا مفتاح فهم اسباب و شرح اسباب به دست انسان نمیرسه الا از باب علم. اینجا مفتاح رو اضافه کرده، اینم خودش نکته است. بعد فرمود جعل لكل علم بابا ناطقا من عرفه عرف الله. خدای متعال یه باب ناطقی گذاشته برای علم، اگر کسی او رو بشناسه خدا رو میشناسه. نعت میفرمایید من عرفه عرف الله، یعنی اگر کسی امام رو به عنوان باب ناطقی که ناطق به عرض کنم مفتاح اسباب و شرح اسبابه، باب علم به اسبابه، اگر امام رو به این عنوان بشناسید خدا رو میشناسید. ببینید این روایت فرق میکنه با اینکه بگه من عرفکم فقط عرف الله. میفرماید که کنهو، شما عالم رو اگر بخواید بشناسید، اراده الهی رو، فعل الهی رو که در عالم جاری شده اگر بخواید بشناسید، باید از طریق امام به علم برسید، از علم به مفتاح و شرح و اسباب برسید. اینجوری نظام هستی شناخته میشه. اگر اینجوری عالم رو شناختی تا رو خدا رو میشناسید. ولی اگر کسی نظام عالم رو خودش تنظیم کرد و یه دستگاه عالم درست کرد، این به خود یه چیز دیگه ای رو میشناسه. من مثال میزنم، مثلا فرض کنید در بعضی از دستگاه فلسفی یونان خدای ساعت سازه، یه عالم ماده است و دارای قواعد قوانین، خدای ساعت ساز اینو ساخته، کوکش کرده میچرخه. حالا اگر شما عالم رو اینجوری شناختید، رسیدید به خدای ساعت، این شناخت خداست، این خداشناسیه؟ یا شما اگر بخواد از طریق نظام هستی خدا رو بشناسید، بعد اونجوری که اسباب و شرح اسباب جاری شده، از اون طریق عالم رو بشناسید، عالم ملکوت رو بشناسید، بعد از طریق عالم ملکوت به مشیت نحوه خلقت و اجرا خلقت برسید. از یه مسیر خاصی بعد عالم رو بشناسید تا این عالم شناسی به خدا شناسی ختم شه. بله بله ممکنه از باب علیت برسن به این که علت العللی داریم، یه واجب الوجودی داریم، اون واجب الوجود است دیگه، علتی ندارد، این معرفت الله کسی خیال کنه مثلا اینا خداشناسن، خداشناسن خدا یعنی کی که میشناسن، الله کیه که میشناسنش. اون اللهی که فرض کنید یه دستگاه فلسفی به ظاهرم متعله آمده از طریق نظام علت و معلول است، ببین که علت و عللی داریم، واقعا علت و علل خداست؟ کسی اگر خدای متعال و اینجوری، یا مثلا خدای ساعت ساز خداست، واجب الوجود اون خداییست که قرآن معرفی میکنه. ما هم وقتی میخوایم متمسک بشیم یا واجب الوجود یا مثلا یا علت العلل، دعایی هم ما درست کنیم انشاء کنیم، حالا خوبه اینا درفتن دعا انشاء کنن و الا همه چی تمام میشه. من حتی میذارم این روایت بخواد چیز اضافه ای بفهمد، بفهمد آقا شما عالم یه مجرای خاص داره، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، به یه علم خاصی باید برسه تا به یقین برسه. اون علم باب داره، از بابش وارد نشید به اون علم نمیرسید. اختصاصی هم نداره به احکام شریعت یا احکام سعادات و اخرویه. وقت این جور معرفت به اشیا و نظام اشیا اگر پیدا شد، این معرفت به خدای متعال میاره. شما مثلا قرآن رو ملاحظه کنید، خدای متعال رو توصیف میکنه، هیچ وقت به امان علت و علل و واجب الوجود نیست. نظام اسبابو که میگه صدرش رو خدای متعال قرار میده، ببین همه آیات قرآن پره دیگه. از زمین این روایت شاید اولا میخواد بفهمد که نظام هستی رو، حالا نظام هستی هم تعبیر دقیقی نیست، اون مجاری خلقت الهی رو، اون جریانی که خدای متعال در خلقت ایجاد فرموده که از اسباب شروع میشه به شرح میرسه به علم میرسه بعد مفتاح داره، روز میخوام شرح مفتاح داره بعد علم داره، اینو اگر بخواد بشناسید از بابش باید وارد شد. اگه وارد شدید اینجوری هستی رو میشناسید، اون وقت این نوع شناخت شما رو به معرفت الله هم منتهی میکنه. این از من حدسم اینه، این که حضرت میفهمد اگر این باب رو بشناسید خدا رو میشناسید، این از زاویه همین خصوصیت امامه که امام باب علم به شرح و سبب عالمه. از این باب معرفت الامام و ورود از وادی امام شما رو به معرفت الله میرسونه. معرفت الامام از یه مجاری دیگه هم معرفت الله ایجاد میکنه، اما در این روایت ناظر به این مجراست. این روایت بصائر. اگر کسی عالم رو از این مسیر دیگه بره بشناسه، ممکنه برسه به یه علت العلل، به یه مبدع نخستین، به یه واجب، این معلوم نیست معرفت الله باشه. اون الهی که، اللهی که انبیا معرفی میکردند با اللهی که مثلا دیگران رفتن شناختن خودشون، معلوم نیست یکی باشه اصلا. بله دیگه، بله دیگه، همینه دیگه. اولل الباب فهمود، کسی فهمود اولل الباب هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فهمود الذین یعلمون ما هستیم، الذین لا یعلمون مخالفان ما هستند، اولل الباب هم شیعان ما. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولل الباب، این نکته رو اولل الباب متذکر میشن که فرق مثلا امام حسین با یزید بن معاویه رو میفهمن، بقیه نمیفهمن که. اولوال الباب میفهمن فرق است دیگه و بشمارید فرق بین وجود مقدس امیرالمومنین و معاویه رو اولوال الباب میفهمن. نه شما اتفاقا من یه موقعی دنبال این بودم، این حرف میفرمایید که آقایون میگن وقتی میخوان خدا رو اثبات کنن کن نه، خود خدا بلد نبوده مثل فلاسفه خوب برهانا رو پشت سر هم بشینه منظمش کنه، بعد به زور بگردی ببینی چجوری به شکل اول برش میگردونی، ولی نه، فیلسوف منظم منطقش رو درست کرده، بعد بر اساس شکل اول از بدیهیات شروع کرده، اثبات صانع کرده، بعد اثبات توحید کرده، خیلی منظم تر اونا. اگه اینجوری معرفت که اون خیلی اونا منظم تر از قرآنن. یه بزرگواری از اساتید یه موقع استدلال میکردن مثلا به این آیات که مثلا عرض کنم فرج البصر هل ترى من فطور، اینو میذاشتن کنار یه آیه در یه سوره دیگه‌ای که عرض کنم یادم رفت الان، گفتم خب خوبه دیگه صغراشو خدا میتال تو یه سوره فرموده، کبراشو تو یه سوره دیگه ای، این چه استدلالی آخه؟ اگه واقعا استدلال اینجوریه که قرآن میخواست همین مسیر رو بره، باید با یه ادبیات دیگه ای صحبت میکرد. علایال ببینید، من از خیلی بحثمون پراکنده نشه، تلقی عقیرنه، اختصاص این روایت به اسباب سعادات و اخروی دقیق نیست، لذا خود مرحوم علامه علیسی هم یه قیدی میزنه اول اعم، ظاهرا اعم درست، و بعدم خدای متعال در این روایت حضرت میفهمد اگر علم به اسباب رو از طریق بابش به دست آوردید به معرفت الله هم میرسید، ولی اگر علم به اسباب رو از طریق بابش به دست نیاوردید معرفت الله حاصل نمیشه، در واقع اسباب و شرحش هم نیست، اون اجرای الهی رو تو عالم نمیفهمن، هیچ وقت دستگاه شیطان اون سبب و شرح الهی رو نمیفهمه، یه چیز دیگه میفهمه. حالا همین نکته هم اینجا عرض بکنم، حالا پس فهمی که برای کفار حاصل میشه چطور؟ بالاخره اونا هم یه چیزایی رو تو عالم میفهمن، نظام کیهانی رو میفهمن، نظام طبیعی رو میفهمن، طبیعیات دارن، کیهان شناسی دارن، علم هیئت دارن و بشمرید. اونا چیه؟ اونا علم به اسباب نیست، اونا علم به شرح اسباب نیست، از بابش هم که نرفتن، از بابش هم که نگرفتن. اینا چجوری حاصل شده؟ واقعا کیهان شناسی امروز علم به شرح و اسباب نیست؟ ظاهرش اینه که نیست. بعضی خواستن بگن چرا هست، منتها ناقصه، باید کامل بشه. یعنی بعضی خواستن بگن که این علوم طبیعی و دانش‌هایی که بشر داره، اینا علم به واقعیات اشیاه، علم به حقایق اشیاه. این علم به حقایق اشیا هم علم به واقعه، منتها ناقصه. آدم از حالا نمیخوام فرمایششون رو نقد کنم، چون ایشون خیلی دقیق تر از این حرف هستن، شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، در بحث علل گرایش مادیگری یک بحثی اونجا دارن، ببینید سخنرانی هایشون بوده، البته کتاب تألیفی نیست، اونجا میفرمان که در جمع متخصصین هم بوده ظاهرا، میگن یکی از اشکالاتی که این روزه میکنن، میگن که خب به اندازه‌ای که علوم بشر گسترش پیدا میکنه، اسباب اشیا شناخته میشه و ما مستغنی از خدا میشیم. به تعبیر دیگه عرض کنم هر اندازه که علم گسترش پیدا میکنه، دایره تصرف خدا محدودتر میشه دیگه، ما اسباب اشیا رو پیدا میکنیم و نظام علل و معالی رو پیدا میکنیم دیگه. قبلا میگفتیم زلزله از طرف خداست، باران خدا میفرستد، طوفان و آتش فشان، و حالا پیدا کردیم که چرا آتش فشان اتفاق میفته، چرا طوفان میشه، چرا زلزله میشه، چرا خسوف و کسوف میشه. بنابراین آرام آرام دامنه تصرف خدا محدود میشه. لذا گاهی هم تعبیر میکنن، میگن خدای رخنه پوش، خدایی که هر کجایی که ما علممون جواب نمیده، پای او رو وسط میکشیم با او درست میکنیم. مرحوم شهید مطهری جواب میدن، میگن نه، اینا منافات نداره که همه این اسبابی که شما میگید درسته، اصلا بحث ما یه بحث دیگری است، میگیم همین اسبابی که شما میگید ناقصه، خدای متعال عالم اینجوری آفریده. بحث بر سر این است که این نظام اسبابی که شما میگید اینها مبدع داره یا نداره مبدع آفرینش، و الا این حرفایی که شما میزنید اینا که محل نزاع نیست. بنابراین همه این حرفایی که شما میزنید درست، اینا علمه، ولی اینها ناقصه، یه زمیمه میخواد. بله شما میگید خسوف چجوری اتفاق میفته، کسوف چجوری اتفاق، ولی همه این نظام علت و معلولی که شما میگید برمیگرده به یه واجب الوجود، به علت العللی. اون در ادیان بحث میشه، در معارف بحث میشه، که انه کسانی که از طرق ائمه علیهم السلام نمیرن، نظام علل و معالیل و اسباب رو کشف میکنن، ناقص کشف میکنن. عنایت میفرمایید مثلا اونایی که حتی معتقده به خدا هم نیستن، نظام علل و معلول رو کشف میکنن، اون تو کامل نیست. اینجوریه یا نه کسی از طریق ائمه نرفت نظام علل و معالیل حقیقی عالمو نمیفهمه؟ اون که من از این روایت میفهمم ظاهرش همین، حضرت میخوام بگن که اگر میخواید اون دستگاه اجرا الهی رو بفهمید، باید برید سراغ بابش، ولا نمیفهمید. پس اونا هیچی نمیفهمن، چرا یه فهمی دارن، فهمشون از قوای شیطانه دیگه. کسی ذیل امام بره علمشو از امام میگیره، ذیل امام نرف علمشو از شیطان میگیره دیگه. حالا همینا محل بحث، اصلا وجود داره یعنی چی؟ اینا توصیف عالمه، اینا اکتشاف عالمه، اینا بحث هاییست که تو فلسفه علم این روزا دیگه خیلی بحث هایی پیچیده دیدن. اون نگاه پوزیتیویستی الان قابل دفاع نیست اصلا. ما معتقدیم حالا فهم از عالم دو جوره، فهم مؤمنانه و کافرانه، هر دو هم کار آمدن. فهم کافرانه برای زندگی کافرانه در عالم جواب میده، ولی برای زندگی مؤمنانه جواب نمیده. اگر کسی میخواد عالم رو مؤمنانه بفهمه و هرچه عالم رو میفهمه معرفتش به خدای متعال و ایمانش افزایش پیدا کنه، از بابش باید وارد بشه. اگر از بابش وارد نشود، معرفتش مؤمنانه نیست. حتی برم جلو، نمیخوام بگم منکرین خدای متعال، اونا که معلومه منکرین خدای متعال در علوم طبیعی و امثال اینا به حقایق عالم راه پیدا نمی کنن. یه مفاهیمی دارن، این مفاهیمی کار آمده، وقتی میخوان در دنیا شهوت رانی بکنن، استکبار بکنن، غیر مؤمنان زندگی بکنن، دنیا رو ابزار شیطنت بکنن، با این علوم میتونن این کارو بکنن. ولی علم به اون مجاری اسباب الهی نیست، یه چیز دیگری است. این توضیح البته میخواد عبور ازش میکنن. بله، ما هم همین رو داریم میگیم. و ولی چجوری باید عالم رو بشناسید که به خدا برسید؟ این رو باید میگه از بابش بیاید. بابش هم رسول و امامه. ما اینو حتی در نه فقط در علوم طبیعی، در علوم الهی هم میگیم، در فلسفه هم همینطور. اگر کسی بخواد حقایق عالم رو اونچنان که هست بشناسه و اون خدا و اون فعل الهی حضرت حق و فعلش رو بشناسه، باید از طریق ائمه بره. ظاهر این روایت اینه. از راه دیگه برن میرسن به یه چیزایی، اما اون نظام سبب الهی نیست. میشناسن، بله، عرض کردم، میرسه به این که این عالم یه ساعت سازی داره، یه خدای ساعت سازم اثبات میکنه. اما این الهیات، الهیات انبیا نیست، الهیات قرآن نیست. ولی اثباتی واجب الوجوب میکنه، اثبات واجب الوجود هم گاهی به عنوان ساعت ساز، گاهی نه بیش از ساعت ساز، علت العلل دیگه. نه نمیفهمد ما اسباب هستیم، نه روایت این نیست. باید از سبب داره، سبب شرح داره، شرحش علم داره، علمش ما باب علمیم. اونا رو ببین، همه چیه که یه جا نباید بحث بکنید. این روایت چی میفرماد؟ این روایت میفرماد عالم سبب داره، سبب شرح داره، شرحش علم داره، علمش باب داره. اگر میخواهید به علم به اسباب و شرح اسباب برسید، از بابش باید وارد بشید. این فقط اختصاص به سعادت و اخروی داره؟ نه، اختصاص به علوم الهی و فلسفه داره. یعنی در اثبات صانع باید اینجوری حرکت کنید، الهیات رو از ائمه بگیریم، یا نه اگر میخواهید معرفت به عالم پیدا کنید، این راهش. حالا اینو اون قدم بعده که باب ما هستیم، چجوری ما از باب استضاعه کنیم، اون سخن دومه. باب نبی اکرم مثلا، اون موقع جناب موسی کلیمن، حضرت عیسی هستن، اونا ابوابن دیگه، حججن، ابواب الهی هستن دیگه. و روایت ما میگه حجت الهی در هر زمانی هست، درسته؟ نه نه، اونا هم یه وادی بوده. والمؤمنون کلون آمنه بالله و ملائکته. طرح انبیا یک طرحه، منتها مراتب دیگه، درجات داره، ولی یک وادی، یه جور عالم رو تبیین میکنن. پس ببین، من این روایت در اینجا ناظر به نکته خاصه، درسته که من عرفه اینجا، یعنی این، یعنی اگر امام رو بشناسید، باب این علم رو بشناسید، اون وقت میتونید به خدا برسید. علم به عالم و مجاری فعل الهی و شناخت خدای متعال از این مسیر، وقتی است که شما علم رو از بابش بگیرید. اگر از بابش نگیرید، این علم شما رو به خدا نمیرسونه. این در طبیعیات که خیلی روشنه. نه نه، من عرضم اینو عرفه کنم، ممکنه انواع دیگه هم تفسیر بشه، نه فقط از باب این که امام مجرای علم به اسبابه. میخوام بگم امام شؤون مختلفی داره. یکی از ایشون هم همینو بحث میکردن، میگم همه شؤون امام تو این روایت بحث نشده، در این روایت تأکید شده بر اینکه علمتون از امام بگیرید. اگر میخواید عالم رو درست بشناسید از بابش برید، و اگر اینجوری رفتید به معرفت الله میرسید. این معرفت الله خاصه، عنایت فرمودین. اگر از مجاری دیگه برید، عالم اونچنان که هست و اون علم الهی که در عالم قرار داده شده از اون مسیر نشناختید. درست؟ چی؟ بله، حالا اونم اونم مؤید همین ازمون. پس این روایت اینو میخواد بفرماید. حالا اگر این روشن شد، ما بقی چیه؟ ما بقی این علم نیست. دیگرانی که از مسیر امام نمیرن، به اون علمی که خدای متعال در عالم قرار داده، جعلل کل شرحن علمن، به اون میرسن. حالا بگذاریم از این بحثا. ببینید، پس به یه چیزی میرسن ها. اون چیه؟ پس اون علم نیست، ظاهرن اون علم الهی که نیست. این رو وقتی میخواد میفهمد، اگه میخواید عالم رو به علم الهی برسید، به علم الهی بیاد سراغ امام، اون وقت به اون علم میرسید، ابواب اون علم با امام گشوده میشه، بعد از طریق اون علم شما رو سیر میده، و بعد وقتی سیرتون داد به شرح سبب و سبب میرسونه، معرفت الله براتون ایجاد میشه از این مجرا. این ظاهرا معنای این روایتو. اون طرف چیه؟ اون طرف هم اگر تلاشی بکنن ذیل ائمه نباشه، ذیل انبیا نباشه، ذیل باب الهی نباشه، باب ناطق الهی، چیزای حاصل میشه، ولی این نیست. به علم الهی نمیرسن، به اون علمی که خدا متعال در عالم قرار. حالا اون علم عرض کردم توضیح داده نشده که چیه. کتاب قرآن مجیده، اون کتاب الهی است، لوح محفوظ، قلم، توضیح داده نشده اینجا. در جای دیگه توضیح داده شده که علم در کجاست. اون علم الهی هم اگه میخوایم توضیح بدیم، بر اون اساس باید توضیح بدیم. حالا یه مطلبی رو سر متعلقین فرمودن، حالا من کلامشون اگر بخوایم مفصل تقریر کنیم و مفصل بحث کنیم، واقعا باید بریم جلد سوم اسفار رو بحث کنیم، یعنی یه سال باید بحث کنیم. از من از او عبور میکنم، اجمالا عرض میکنم ایشون چه کار کردن، و ببینید این شرح الحدیثه. بعدم نقد محتوایی من نمیکنم، از نظر محتوایی این بحثا پردامن، نقد روشی داریم اینجا. واقعا این شرح الحدیثه یا فلسفه فرمودید اینجا؟ اصطلاحات روایت رو بر اساس اصطلاحات خودتون معنا کردید. این شرح الحدیث نیست، این فلسفه گفتنه دیگه. اگر میگفتم فلسفه هم بگیدم اینو میفرمودید. بعدم نتیجه که گرفتن کاملا خلاف ظاهر حدیثه، بلکه خلاف باطن حدیثه. من این دو سه نکته رو عرض میکنم. محتواش واقعا اگه میخواید بحث بشه، جدی باید بحث بشه. میگم اقلا جلد سوم اسفار مباحث عاقل و معقولش باید بحث بشه. نمیگم فلسفه منطق، چونشون همون مباحث عاقل و معقول و مباحث علت و معلول و بعد مباحث فلسفه منطق اینجا به کار گرفتن، به اضافه یه سلسله مباحث کلامی. خیلی تو همین یه صفحه اونیم واقعا به اندازه چند جلد کتاب حرف و خلاصه کردن. من نمیخوام بگم میشه همه اونا رو به سرعت بحث بکنیم، ولی اجمالا الان ببینیم این روایت رو میشه کاریش کرد. ببینم روایت رو پیدا میکنم. اب نداره. حالا ببینیم چی شده. شرح الحدیثه، میخوام ببینیم شرح الحدیث یا فلسفه گوییه. اب نداره، ما همین داریم توضیح میدیم. میخوام ببینم روشن اصلا این کار درسته، شما اینجوری حدیث رو توضیح بدید، اینجوری شرح کردن، شرح حدیثه یا حجاب فهم حدیثه. بعضی بزرگوارا میفرمایند که آقا تا اینا رو نفهمید اصلا حدیث نمیفهمید، که کلید فهم معارف اهل بیت همین حرف هاست. من نمیدونم اون آقایون اینا رو از کجا فهمیدن. اونا رو که دیگه از معارف نگرفتن، اگه میخواستن از معارف بگیرن، چون کلید دیگه، کلید قبل از این هست فهمودین. اونا که نمیتونه میگن ما کلید رو از اینجا گرفتیم، که کلید رو از یه جای دیگه گرفتن. از کجا آوردن اون کلیدو؟ همین بیان ایشون توضیح میده. میگن حجت باطنی و ظاهری داریم، کسی که اون حجت باطنی دستشه مستغنی از حجت ظاهری است. دقیقا اعلام استغناء. حالا ببینید برخلاف ذیل حدیث اعلام استغناء، حالا خدا کنه این حدیث رو پیدا کنم، مصلحت نیست که پیداش نمی کنم. بله 500 و ببینم. بله ببینید ایشون اولا اب الله ان یجزل اشیا الا به اسباب، خدای متعال عبا دارد از این که اشیا رو اجرا کنه الا به اسباب. به نظرم میاد دو تا برهان ایشون به کار گرفتن، میگن بر اساس این دو برهان عالم رو خدای متعال با اسباب آفریده. یکی برهان الواحد لا یستر، این قاعده است، دو تا قاعده، یکی قاعده الواحد لا یستر انها الا واحده، میگن از ذات احدی و بسیط کسرات صادر نمیشه ابتداعا و ممکن نیست. یکی هم به یه نوع قاعده سنخیت میگن اینجوری نیست که هر جو مرج باشه، هر شیعی سنخیت با یه نظام سببی تا برسه به علت و لعلت. این دوتا قاعده رو به کار گرفتن، بر اساس این دو قاعده فهمند خدای متعال عالم رو با اسباب میآفرینه. ابالله هم اینجوری معنا میکنن که نه نمیشه دیگه، ممتنه، امکان وجودی نداره، امکان وقوعی هم نداره که عالم بدون اسباب خلق بشه. یک، این دوتا قاعده ای که ایشون گفتن میدونید مورد نزاهای جدی بوده و هست، هم قاعده الواحد هم قاعده سنخیت. اینجا بحثش نمیکنه، در جای خودشون دوتا قاعده رو به کار گرفتن، ابالله رو بر اساس این دوتا قاعده معنا کردن. میگن نمیشود از ذات احدی کسرات صادر بشه و نمیشود این معلول ها سنخیت و تناسب با علل نداشته باشن، لذا یه نظام خاص علت و معلولی لازمه برای پیدایش آفرینش. حالا ببینید خیلی هم دقیق، بحثای جدی هم داره، ولی دو تا قاعده محل بحثه، چون نیست دو تا قاعده باشه متفق علیه باشه. این یک. نه میخوام بگم که اول ببینیم ایشون چه کار کردن تا ببینیم، حالا بعد ببینیم دیگه. حالا ببینیم ایشون این دو تا نفرموده اولا روایت ابالله، نه اینکه محال است، خدای متعال عبا دارد. از کدم دیگه میگه ابالله، این روایت همینو میخواد بفهمد، ابالله یعنی محال است، خدای متعال عبا کرده. چرا؟ چون اصلا شدنی نیست، چون از ذات احدی کسرات عبا را اصلا اینجوری معنا میکنن، میگن چون محاله، ابالله یعنی این. عرض من همی بود، این خیلی با ظاهر روایت نمیسازه. از کنم دیدید مثلا مرحوم مجلسی میگن که خدای متعال اگر میخواست میتوانست ولی نمیخواهد، ابالله لحکمت یه دلیلی. حالا این بحث جدیه دیگه، این بحث به این سن نمیخوام بحث محتوایی کنیم، بحث قاعده الواحد و بحث قاعده عرض کنم سنخیه دو تا بحث جدی فلسفی است، مورد موضوع نزاع تاریخی هم بوده بین متکلمین و فلاسفه در دستگاه‌های مختلف فلسفی مثل اصالت وجود و ماهیت هم متفاوت معنا میشه، یکسان معنا نداره. حالا در دستگاه اصالت وجود سنخیت و قاعده الواحد معنای خاص خودش رو پیدا میکنه، در جای خودش باید بحث بشه، بذاریم کنار. بعد این سببیت رو برمیگردونن به نظام علت و معلولی، یعنی اون بحثایی که خودشون در باب علیت میکنن اصطلاحات باب علیت رو اینجا میارن، میگن سببیت یعنی علیت. اون نظام علت و معلولی که ما در فلسفه ازش بحث میکنیم و بعدم میگیم شی مالم یجب لم یوجد، شی در رتبه قبل از وجود ضرورت پیدا میکنه، علت تام ضرورت به شی میده، اون نظام علت و معلولی مقصود است تو این روایت. ابالله الا به اسبابها، یعنی خدای متعال عالم رو با نظام علت و معلولی خلق میکنه، که اون نظام علت و معلولی هم در دستگاه اصالت ماهیت یه جور معنا میشه، در دستگاه اصالت وجود سر و متعلیم معنای خاص خودش رو پیدا میکنه، علیت برمیگرده به تشعون و اون بحثایی که در جای خودش فرمودن. اینم دوتا. بعد میگن پس خدای متعال عالم رو بر نظام اساس نظام علیت میآفریند، این نتیجه گیری صدر روایت. بعد وارد یه نظام میشن، میگن یه عده‌ای گفتن که نه سنخیت لازمه و نه عرض کنم تناسب و از بسیط کسرت صادر میشه، بنابراین هرج و مرج میشه عالم، بنابراین ما راهی نداریم، هیچ نظام ثبوتی در کار نیست برای عالم که ما بخوایم اون نظام ثبوتی رو با حکمت بفهمیم. یه نظامی است که کأنه فقط مشیت بدون هیچ گونه قاعده است. فقط از راه نقل میشه بفهمیم. درسته واقعا بعضی از متکلمین من اینو زدن. حرفا اونا هم بی ربطه، درسته. بعضی حرفای بی ربطم بعضی از فرقای متکلمی زدن که صدفه و گتره و همه این چیزا رو قائلن، اونم درسته. بعد ایشون یه نتیجه گیری میکنن، میگن این از بزرگترین شیطنتهای شیطانه که این نظام اسباب رو برداشته و بنابراین نتیجهش اینه که هیچ سببیتی نیست، شما نمیتونید راهی به شناخت عالم داشته باشید چون اصلا سببیتی در کار نیست که شما بشناسید، فقط باید برید به علوم ظاهری و علوم نقلی تکیه کنید. واقعا بعضی گروه از کنم گروه های متکلمین من افراد زدن، نه متکلمین امامی ها، واقعا از این حرفای بی ربط زیاده در علم کلام بعضی وقت زدن دیگه. و بعد هم اینجای بحث کلامی دیگه مطرح میکنن، این فلسفی نیست که این گنین اعظم و فتنتن ففی ما ذکره علیه السلام ردن علا مذهب العامه و من یجری مجراهم. از متکلم بعضی فرق متکلمین دیگه که ایشون میگن عامه به من یجری مجراهم، میخوام بگن ممکنه یه موقع در امامی هم کسی هم حرفا رو بزنه. و انه اعظم فتنتن ابدعها الشیطان و انتشرت بین الناس یتشبث بها المنافقون المعرضون عن طریق الحق من انکار الحکمت و الیقینیات و الاقتصار على الظنون و النقلیات. میگه کسانی که انکار یقینیات میکنن از این راه میرن. اعظم فتنتن، میگم ممکنه واقعا یه موقعی هم بخشی از علم کلامی که در دنیای اسلام بست پیدا کرده جز فتنه های شیطان باشه. تو این یکی از بحث های مهمه که واقعا اگر امور از مدار امامت برگرده، علوم هم از مدار امامت برمیگرده، فتنه درش میشه. ما با این ممکن مخالفین نیستیم. ولی اینکه هر کسی اینو کلی کنید بگید هر کسی قائل به نظام علیت اونم با مفهوم فلسفیش نیست، این فتنه زده شیطان است و نمیدونم اینا، این تمام نیست. ممکنه بگید ایشون هم اینو نمیخوان بگن، خب الحمدلله میگن اینها و من یجری مجراهم. اگر دایره رو تعیین میکنه بگید هر کی علیتی که ما میگیم نمیگه، این فتنه زده شیطانه و اصلا باب فهم عالم و بسته، باب یقینیات و یقینیات هم یعنی برهانا، زنونم یعنی روایات و آیات نقلیات، حواسمون باشه. زنون یعنی روایات و آیات، از زنون و نقلیات، یقینیات هم یعنی حکمت یعنی فلسفه. نه نه، نظام سبب و مسببی که شما میگید، نه آخه ببینید ایشون میگه علیت و علت و معلول و فلان اینا، اگه مقصودتون اون نظام فلسفیه، میگم شما سبب و سبب فلسفی برمیگردونید، بر نمیگردید خود سبب و تو ادبیات قرآن دنبال کنید، لکلش این سببند ببینید حضرت تمیز زیل این آیه چی فرمودن. میگید نه سبب یعنی علت، کسی که نظام علیت رو انکار میکنه در واقع باب حکمت رو میبنده، همش به نقلیاته که نقلیات هم که زنونن، باب علمیات میبنده. اولا اگر با یه طایفه خاص دعوا دارید بحثی نیست، ولی اگر هر کسی علیت شما رو انکار میکنه، این علیتو نه نظام ما، این رو باید که بحث از سبب میکنه، اما اون سببیتی که شما میفرمایید انکار میکنه، این انکار یقین و تکیه به زنون و نقلیات، بعدم این جور ادبیات راجع به نقلیات که زنون و یعنی همه اهل علوم نقلی زننا هستن، ما علما هستیم تو بلا انفاسکم، اشکالی نداره. حالا همین دیگه، حالا ببینیم انشاءالله ادامه بحث، انشاءالله جلسه بعد بخونیم کلام ایشون. عرض کردم نقد محتوایی نمیخوام کنم، فقط نقد روشی است. محتواها خیلی بحث داره. ببینیم این روش شرح، شرح الحدیث یا حجاب فهم احادیث احیانا در یه مواردی